ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه برای سومین نشست آسانه درباره سوریه از آمریکا دعوت رسمی کرد. جایزه گرمی بهترین آلبوم جهانی سال به گروه کیهان کلهر اهدا شد. رئیس جمهور فعلی ترکمنستان برای سومین بار برنده انتخابات آن کشور اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اعلام کرد که برای دور سوم گفتگوهای آستانه درباره سوریه از آمریکا دعوت کرده است. وی که با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفتگو می‌کرد، افزود آمریکا پس از اینکه گروه کارشناسان خود را تشکیل دهد، نشست آستانه پذیرای هیئت آن کشور خواهد بود. این نشست روز چهارشنبه پس فردا در آستانه پایتخت قزاقستان با حضور روسیه، ایران، ترکیه و طرفین جنگ سوریه برگزار می شود. ایران از دعوت آمریکا به این نشست راضی نیست. با این حال مسکو به رغم میل تهران در نشست قبلی نیز از آمریکا به عنوان عضو ناظر دعوت رسمی کرده بود. به موازات نشست آستانه، نشست دیگری نیز دوم اسفند ماه از سوی سازمان ملل در ژنو برگزار خواهد شد. آلبومی با حضور کیهان کلهر به عنوان نوازنده اصلی برنده جایزه معتبر گرمی در رشته بهترین موسیقی جهانی شد. 59مین دوره جایزه گرمی شب گذشته در لس آنجلس برگزار شد و طی مراسمی برگزیدگان خود را در رشته‌های مختلف موسیقی داخلی و بین المللی اعلام کرد. در بخش بهترین موسیقی جهانی، آلبوم سینگ می هوم از گروه راه ابریشم به رهبری یویو ما، ویولونسل نواز چینی آمریکایی برنده این جایزه شد. این آلبوم در آوریل سال 2016 میلادی منتشر شده است. کیهان کلهر، موزیسین 53 ساله ایرانی، علاوه بر همکاری‌های تحسین شده است با اساتیدی چون محمد رضا شجریان، حسین علیزاده و شهرام ناظری، با گروه‌های بین‌المللی مهمی نیز همکاری گسترده دارد. همکاری با شجاعت حسین خان از هند، بروکلین رایدرز از آمریکا و ارکستر فیلارمونیک نیویورک بخشی از فعالیت‌های این نوازنده اهل کرمانشاه در سطح بین‌المللی است. قربان‌قلی بردی‌محمدوف، رئیس جمهور کنونی ترکمنستان، با اعلام 98% آرا به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور معرفی شد. این آرا امروز در حالی اعلام شد که 8 نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد بودند. پیشبینی های اولیه نیز حاکی از برنده شدن قربان‌قلی بردی‌محمدوف در انتخابات بود. در دوره‌های قبلی نیز درصد آرایی که به نفع او اعلام شد همواره در همین حدود بوده است. قربان‌قلی بردی‌محمدوف، پزشک 59 ساله از زمان درگذشت سفر مراد نیازوف، در حدود 11 سال پیش تا کنون رئیس جمهور ترکمنستان بوده است. ترکمنستان با جمعیتی بیش از 5 میلیون تن کشوری عمدتاً تک محصولی و صادرکننده گاز است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه گفت که نیروهای آن کشور همراه شورشیان مخالف دولت سوریه توانستند در مبارزه با داعش وارد شهر الباب در شمال سوریه شوند. رجب طیب اردوغان همچنین گفته که مرحله بعدی این عملیات شهر رقه است که قرارگاه اصلی گروه حکومت اسلامی داعش است. مرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ترکیه در عملیات مبارزه با داعش همراه مخالفان دولت سوریه با روسیه حامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هماهنگی داشته است. مرزاد بروجردی:
امروزه به نظر میاد که تا به حال همکاری خیلی مشخصی بین ترکیه و روسیه صورت نگرفته، اما با در نظر گرفتن اهمیتی که مبارزه برای تصرف شهر رقه داره، به نظر من نمیتونن بدون همکاری با روسها و دولت سوریه بخوان به یه چنین کاری اقدام بکنن. اما متاسفانه تا به حال دولت سوریه و دولت ترکیه اختلاف نظر بسیار زیادی داشتن. همین امروز هم که به طرف این شهر الباب حمله شده و اونجا رو دارن سعی میکنن تسخیر بکنن، میبینیم که نیروهای دولت سوریه از یک سو هجوم آوردن و دولت ترکیه و نیروهای متحدش یعنی ارتش آزاد سوریه از سوی دیگه. و حالا این کار شاید بشه گفت که در مرحله اول تصرف الباب برای ترکیه آسونه، چون برای الباب 30 کیلومتر بیشتر تا مرز ترکیه فاصله نداره، ولی رفتن از شهر الباب به استان مجاور که یعنی استان رقه هست و تصرف شهر رقه، شما راجع به یک مسافت 180 کیلومتر دارین صحبت میکنین و بدون همکاری روسیه فکر میکنم بسیار بسیار تصرف این شهر مشکل باشه.
آمریکا و کشورهای اروپایی چطور؟ آیا اونها هم مورد مشورت قرار گرفتن یا خیر؟
ببینید، اگر مسئله خود شهر الباب یک نمونه باشه، ما شاهد این هستیم که همه دارن ساز خودشون رو میزنن. یعنی امریکا اومده اونجا رو داره بمباران میکنه، روسیه بمباران کرده، عرض کنم که دولت سوریه از یک طرف و ترکیه هم از یک سوی دیگه. به هر حال اگر قصد این باشه، و فکر میکنم اینجاست که عملکرد دولت ترکیه مهمه، اگر آقای اردوغان داره نیروهای ترکیه رو به اون طرف میبره که این منطقه رو به عنوان یک منطقه امن ایجاد بکنه که یه طرح دیرینه دولت ترکیه بوده، اون وقت این مسئله اهمیت خاصی پیدا میکنه. به نظر من بله، کشورهای اروپایی هم میتونن از طرح ترکیه دفاع بکنن، کشورهای عرب مثل عربستان و بحرین و قطر هم میتونن یه چنین کاری رو بکنن، برای اینکه میدونن نیاز هست برای یه چنین مبارزه جدی برای تصرف شهر رقه.
اصولا اهمیت استراتژیک شهر الباب در مبارزه با داعش چیه؟
این شهر الباب از این بابت مهمه که این شهر آخرین سنگر داعش هست در استان حلب، و بنابراین برای هر نیرویی که بخواد این به اصطلاح شهر حلب و استان ادلیب رو که بغلش هست رو در دست داشته باشه، شهر الباب شهر بسیار مهمی بوده. برای همین هم میریم درگیری های طولانی دو طرف با هم دیگه داشتن تا با 300 هزار نفر مجبور شدن اونجا رو ترک بکنن. مسئله اهمیتش از این باب هست که همونجوری که گفتم، کی کنترل این شهر نزدیک به حلب رو به دست خواهد گرفت؟ دولت ترکیه خواهد بود و نیروهاش دولت سوریه. از یه طرف دیگه در استان بغلی یعنی در استان ادلیب هم جایی هست که ما می‌بینیم جبهه فتح شام یا همون جبهه النصرت قبلی، اونها اونجا قوی هستن و بنابراین هر نوع کنترل این منطقه اگر به دست این نیروها باشه، بدون شک نیروهای متحد ترکیه رو وارد درگیری با نیروهای جبهه فتح شام هم خواهد کرد که در استان مجاور هستن و میتونن سعی بکنن اونها هم منطقه نفوذ خودشون رو گسترش بده.
نهزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما میرساند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تخفیف مجازات اعدام مواد مخدر موافقت کرده است. وحید پروستاد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت این کمیسیون با ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر مبنی بر کاهش مجازات اعدام خبر داد. حجت الاسلام حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفت به موجب مصوبه کمیسیون قضایی مجلس از این به بعد حاملین مواد مخدر اعدام نمی شوند. چندی قبل محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره تغییر قانون مواد مخدر به تلویزیون ایران گفته بود:
این قانون مبارزه با مواد مخدر به نظر ما قانونی است که نیاز به اصلاح داره. منتها تو این زمینه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عجله کردن، یک ماده واحده رو بردن توی مجلس و یک مراحلی از تصویبش گذروندن که اونجا فقط بخش ناظر بر مسئله اعدام رو اونها مورد توجه قرار دادن و میخوان مسئله اعدام رو خود کمرنگترش کنن و یه خود کاهش بده. ما هم اعتقادمون بر اینه که مسئله اعدام مندرجی در قانون فعلی قابل حتما بایستی که بازنگری بشه. به نظر ما کل قانون مبارزه با مواد مخدر احتیاج به اصلاح داره.
چندی قبل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا محمد مسعود زاهدیان به خبرگزاری خانه ملت گفته بود با هر گونه اقدامی برای حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است.
شرایط امروز قاچاقچیان مواد مخدر ایجاب نمی کند که ما مجازات اعدام را حذف بکنیم. حمل، قاچاق، ترانزیت و تولید مواد مخدر در حوزه های مختلف فرقی نمی کنه، چه من این رو هم بکنم چه صاحب اون مال مخدر باشم در حقیقت یا اون ماده مخدر باشم، این یک شرایط رو ایجاد میکنه. اون هم این هستش که این مواد در جامعه داره آسیب ایجاد میکنه.
روز یک شنبه هم اللهیار ملک شاهی نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت در طرح جدید تاکید شده که تنها 4 دسته از مجرمان مواد مخدر اعدام شوند. نخست افرادی که قاچاق مسلحانه مواد مخدر می کنند، دوم مجرمانی که به شکل باندی اقدام به قاچاق می کنند، سوم افرادی که سابقه محکومیت داشته و مشمول عفو قرار گرفتند و مجدداً اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند و چهارم افرادی که در سطح وسیع اقدام به قاچاق مواد مخدر کنند نیز محکوم به مجازات اعدام خواهند شد. البته این نماینده مجلس گفت این حجم وسیع موضوع و محل اختلاف نظر بین کارشناسان است. به گفته آقای ملک شاهی قوه قضاییه پیشنهادهایی مبنی بر حمل 1 کیلوگرم مواد مخدر را برای این نوع مجازات ارائه کرده، اما پیشنهادهای دیگری چون 100 کیلو برای مواد مخدری همچون تریاک و غیره هم مطرح است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
مقامات قضایی ایران توی سالهای گذشته همیشه اعلام کردن که اعدامهایی که در ایران صورت میگیره عمده اونها مربوط به جرم مواد مخدر هستند. سازمانها و نهادهای بین‌المللی سالهاست که به استفاده از مجازات اعدام برای جرم مواد مخدر اعتراض کردند. تمام نهادهای بین‌المللی تاکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌المللی بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند. به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرائمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز چند ماه پیش گفته بود قوانین مبارزه با مواد مخدر به بررسی مجدد نیاز دارد تا در حد امکان به جای مجازات اعدام مجازات مؤثر دیگری جایگزین شود، اما به گفته او حذف کلی اعدام بازدارندگی قوه قضاییه را تضعیف می‌کند. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران:
قاچاقچی‌ها مواد مخدر چرا اعدام میکنید؟ یه روزی من به دوستان عرض کردم در جلسه مسئولان عالی قضایی شد، این راست میگن، ما بچه هامون فرزندانشون میفرستیم در مرزها شهید میشن برای اینکه مواد مخدر رو اروپا هم نبرن. به جای تقدیر و تشکرشون میگن چرا اینا رو اعدام میکنید؟ نمیگن که چه مقدار جمهوری اسلامی برای تمیز نگه داشتن فضای جوامع نیرو تقدیم این جوامع کرده، شهدا تقدیم این جوامع کرده، اینا رو نمیگن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه گفت در سال جاری حدود 635 تن مواد مخدر طی بیش از 1000 عملیات در ایران کشف شده است. او همچنین شمار معتادان ایران را بین 1 میلیون و 350 هزار تا 2 میلیون نفر اعلام کرد. ایران پس از چین کشوری است که دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان است که همین مسئله با انتقاد و اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 مطرح کنید. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.